کسی که مرا دوست بدارد عاشقم شود و کسی که عاشق من شود و کسی که عاشق من شود عاشق او می شود و آن که من عاشق او شوم او را خواهم کشت و آن که را من بکشم دیه او فعلیه دیتو، یعنی دیه او به گردن من است و آن که دیه او به گردن من باشد دیه او خود من هستم. در مورد این حدیث، حالا حدیث قدسی وقتی گفته میشه احادیث قدسی و حدیث قدسی، حدیثی که از قول خداوند، کلامیه که از قول خداوند حکایت شده و غیر از قرآنه. حالا تفاوت حدیث قدسی با قرآن در چیه؟ چون قرآن کلام خداونده، حدیث قدسی هم که کلام خداونده، اما فرق میکنن با هم. یک فرق عمده اینها مرتبه تنزل اینها، یعنی مرتبه تنزل قرآن از عالی ترین افقه و مراتب تنزل تنزلات حدیث احادیث قدسی مادون قرآنه. لذا احادیث قدسی درست کلام خداونده ولی به مرتبه قرآن نمیرسن، چون حضرت الهیه رو لسانهای مختلف است، السنه مختلف است حضرت الهیه رو، که اون لسانی که قرآن از اون تکلم شده، یعنی اون مرتبه‌ای که قرآن از اون نزول پیدا کرده، بالاتر از مراتبیه که احادیث قدسی از اون صادر میشه. این فرق اصلی احادیث قدسی با قرآنه. اما در این که حالا حدیث قدسی رو کی روایت میکنه، احادیث قدسی دسته ای از احادیث قدسی، احادیثی که به انبیاء الهی گفته شده، مثل حضرت داوود. مثلا در روایت داریم خداوند به حضرت داوود این چنین گفت، یا به حضرت مسیح، یا به حضرت موسی، یا به هر کدام از انبیاء الهی، به هر کدام از انبیاء الهی تکلماتی که با حق تعالی داشتن و نقل میکنن که خداوند این گونه فرمود، این میشه حدیث قدسی. یا خود پیامبر ما، پیامبر ما هم احادیث قدسی داره، یا امامان ما که میفرمان خداوند این گونه فرمود. این تا اینجا جزء احادیثیه که از معصومین رسیده. اما یک سری احادیث قدسی هم داریم که اینها مربوط به اولیاء، مربوط به عرفا، یعنی به غیر از انبیا و ائمه اطهار، چون انسان میتونه به درجه ای برسه که با خداوند گفتگو کنه. مگر شیطان با خدا گفتگو نکرد؟ مگر در قرآن نیامده؟ حق تعالی فرمود فخرج منها فإنک رجیم، خارج شو از اینجا، برو بیرون. بعد شیطان گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. و گفت فبما اغویتنی لأغوینهم اجمعین، خدای تو منو گول زدی، من بندگان تو رو گول میزنم. و از این حرفایی که حالا در قرآن اومده که شیطان با حق تعالی خطاب کرد، صحبت کرد. خب اگه شیطان میتونه صحبت کنه، چرا انسان نتونه صحبت کنه؟ چه مانعی هست؟ و خیلی از اولیا هستن که تکلمات خودشو با خداوند نوشتن، حتی مثل جناب نفری یا نفری که المواقف و المخاطبات چاپ هم شده، حتی عربیه، تکلماتی که میگه خداوند با من کرد. این گونه گفت، این گونه گفت، من رو در موقف فلان متوقف کرد و در مورد اون موقف به من اینجوری گفت، اونجوری گفت. یکی از نکات خیلی جالبی که ایشون میگه، حالا در ضمن بحث داریم میگیم، ایشون که حق تعالی به من فرمود هرگاه تو را به کاری امر کردم در پی دانستن حکمت آن مباش، چون اگر حکمت آن را بدانی و عمل کنی برای حکمت عمل کرده ای، نه برای دستور من. ببینید مثلا مثال میزنم، خداوند میگه روزه بگیرید، طرف میگه چیه سر روزه گرفتن، چه خاصیتی داره، بره دنبال بعد میگه چه منافعی داره، خب روزه بگیریم. خب تو به خاطر منافع روزه روزه گرفتی، نه به خاطر دستور خداوند. اما وقتی که ندانستی چیه، چشم خدای چون تو امر میکنی اطاعت میکنم، حالا حکمتش بعدا فهمیدی. لذا با اساتیدشون اون اولیایی که مؤدبن، استاد وقتی دستوری میده نمیگه آقا این ذکر چه خاصیتی داره، چون شما امر میکنی من اطاعت میکنم، آقا این دستور رو اول چه خاصیتی داره، من این ذکر رو بگم چی میبینم. خب دیگه به خاطر دستور نیستش که، به خاطر اطاعت نیست. علاقه حال این مثلا یکی از نکاتی بود که ایشون نقل میکرد الان آمد به ذهنم. و یا جناب ابن عربی رساله‌ای دارن نام رساله قوسیه، باز اونجا تکلماتی داره با حق تعالی، یعنی حق تعالی مطالبی که به ایشون گفتن و ایشون یادداشت کردن نوشتن، حق تعالی اینجوری فرمود، اینجوری فرمود، اینجوری فرمود. که اینها هم جز احادیث قدسیه، منتها احادیثی نیست که از امام یا از پیامبری نقل شده باشه. یکی از اولیاء خدا میگه که حق تعالی به من این گونه فرمود. حالا اینو برای چی گفتیم؟ اینو برای این گفتیم که این حدیثی که اینجا نقل شده، حالا سندش رو هم آقا جان آوردن، قرة العیون فیض، جناب فیض کاشانی میگه محدثینه، ولی ظاهرا این روایت جزء احادیث معصومی نباید باشه. حالا از کجا میگیم نباید باشه؟ چون در این حدیث کلمه عشق به کار رفته و میدونیم در قرآن هیچ جا کلمه عشق به کار نرفته. در ادعیه ما، ادعیه معصومین، کلمه عشق به کار نرفته. در احادیث صحیح غیر از یکی دو مورد که اون هم به یک معنای دیگه است، اونجا یعنی عشق به خداوند، ما چنین کلمه ای نداریم. محبت به خدا داریم، دوست داشتن، شدید المحبه بودن، این معنا رو داریم، اما لفظ عشق رو نداریم. اونم علت داره که چرا نداریم. کلمه عشق رو وقتی ریشه یابی کنه انسان متوجه میشه که چرا در مورد خداوند عشق به کار نرفته. ود به کار رفته، ود همین دوست داشتن، حبم یعنی دوست داشتن، اما عشق به کار نرفته. چرا؟ یکی از اهل ادب، شما میدونید خیلی زحمت ها کشیدن علما برای اینکه ریشه لغات عربی رو بیرون بیارن، چون تو قرآن خب خیلی به کار میره که این لغت به چه معناست اصلش، تو تفسیر خیلی به کار میاد. اینا حتی میرفتن تو روستاهای عرب نشین، بادیه نشین ها، چرا اونجاها میرفتن؟ اونا عربیشون دست نخورده بود، چون با تمدن‌های مختلف ارتباط نداشتن. شبه جزیره عربستان بعد از اینکه پیامبر اکرم آمد با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کردن دیگه، کشورهای دیگه مسلمون شدن، آمدن اونجا ساکن شدن، کشورهای اسلامی پر از غیر عرب شد، لغات غیر عربی آمد تو عربستان. یه مقدار اون فصاحت و بلاغت اصل عرب از بین رفت، لذا اینا برای اینکه اون لغات اصیل عربی رو به دست بیارن از چه معناست، چه معنایی میده، میرفتن تو بادیه نشین ها، چادر نشین های عرب که اینا با تمدن هاشون ارتباط نداشتن، عربیشون اصیل باقی مونده. حالا مثلا مثال بزنم براتون، ببینید استنباط، استنباط یک کلمه عربیه دیگه، ما وقتی میگیم استنباط یعنی چی؟ یه مطلبی رو شما میشنوی، یه معنای رو برداشت میکنی ازش، میگی من از این کلام شما اینجوری استنباط کردم. خب اما اصل کلمه لغت استنباط عرب به کشیدن آب از چاه بیرون میگه استنباط. وقتی آب رو از چاه میکشی بیرون میگه استنباط کردن. شما هم چون یک معنایی رو از تو الفاظ بیرون میارید، به خاطر این شباهت میگید چی؟ استنباط. یا اقتباس، اقتباس یعنی چی؟ برگرفتن مثلا یک کلامی رو از یک کتابی شما جدا میکنید، توی جایی مینویسید، میگیم اقتباس پیدا کرده از کتاب فلانیه، چون اصل کلمه اقتباس از قبسه، قبس هم به پاره آتش میگن. خب وقتی یه کسی از یه جایی آتیش برمیدوش، از یه تپه آتیش یه قسمت آتیش برمیدوش میبرد، میگفتن اقتباس کرده. اصل لغت اقتباس اینه، ولی الان چنین معنایی رو میده. مثلا اون جوانتر که بودیم، حالا زیادم عربی تکلم وارد نبودیم، تو مشهد با یه عربی آشنا شدیم، از شیعیان عربستان بود، به ایشون گفتیم آقا تشریف بید منزل ما، ایشون زیاد فارسی بلد نبود، بعد میگفت نه خیلی ممنون، و بعد گفتم میخواستم بگم تعارف میکنی، اونا که تعارف اینجوری میگن تعارف، گفتم خب چه کلمه ای به کار رو دارم، گفتم شما حیا میکنی بیای، گفت حیا، گفتم ها، گفت حیا ما و حیا چیه، یکم فکر کرد، بعد گفت ها استحیا، استحیا، گفت وقتی تو میگی حیا کلی معنا میاد جلو نظر من، من نمیدونم تو کدوم یکی از این معانی رو داری میگی، یکی از معانی حیا مثلا بیابانه، یکی از معانیش فلانه، یکی بهمانه، عرب خیلی کلامش فصیح و بلیغه. حالا اینا میرفتن در این قبائل چادرنشین عرب که لغات اصیل عربی رو بیرون بیارن، که از قول شیخ بهایی نقله که میگه من رفتم، حالا خودش نه از کسی نقل میکنه، که رفتم در میان چادرنشین های عرب، به یک زنی از اعراب گفتم شما به عشق چی میگی؟ عشق رو چی میدانید؟ خوب دقت کنید، عشق رو چه میدانید؟ گفت ما عشق رو در آغوش گرفتن و بوسیدن و اینها رو میگیم عشق، در حالی که ما الان وقتی میگیم عشق یعنی دوست داشتن. اون میگه ما عشق رو معاشقه یعنی در آغوش گرفتن و بوسیدن و اینا رو عشق میدونیم، چون عشق از عشقه گرفته شده، عشقه یک آفتیه که دور گیاه میپیچه و فشار میده، گیاه رو خفه میکنه اصطلاحا. خب در عشق هم چون دو نفر هم دیگر رو در آغوش میگیرن از روی محبت، به این حالت میگه عشق عرب در کلام اصیل عربی ها. خب
که این کلمه پیچش و پیچیدن در عشق هست. حالا اگر رسول الله میگفت عاشق خدا، اونا هم گفته اه مگه خدا رو میشه بغل گرفت؟ چون اینجوری معنا میده در لغت اصیل عرب. ولی بعدن این لغت میاد چی میکنه؟ معنای خودش از دست میده. طی قرن، چند تا قرن که میگذره، این معنا از دست میره. خیلی از کلمات اصلا اینجوری هست. مثلا غزل، غزل چیه؟ یه شعر عاشقانه رو میگیم غزل، میگیم غزل عارفانه جناب حافظ، در حالی که اصل کلمه غزل خیلی بی‌ادبی هستن. مغازله همجنس بازی پسر با پسره و غزل شعریه که در این زمینه گفته بشه در اصل لغت عرب. ولی الان دیگه این معنا رو نمیده. ما شعری که عاشقانه باشه میگیم غزل. لغات طی قرنها معانی مختلفی به خودشون میگیرن. عشق هم همینه. کلمه عشق در قرآن نیامده عشق به خدا، چون اگر پیامبر میگفت عشق به خدا، یا میگفتن خدا مثلا یه چیزیه که میشه بغلش گرفت، میشه خدا رو بوس کرد، یه چیزی تصور میکردن از عشق. لذا هیچ جا تو قرآن، تو روایات، تو عدیه، فقط یه حدیث صحیحه که پیامبر اکرم فرمود افضل الناس من عشق العباده. افضل مردم کسی که با عبادت عشق بازی میکنه. فعانقه ها یعنی معانقه، یعنی اونوه به اونوه، گردن به گردن، در آغوش گرفتن. و باشر آب جسده، با بدنش با او مباشرت میکنه، عشق بازی میکنه با نماز. ببینید اینجا هم صحبت بغل گرفتن، معانقه، اونو به اونو، باشر آب جسده، چون اون موقع این معنا رو میداد دیگه. در مورد عبادت اومده، اما در مورد خدا نیومده عشق، نه تو عدیه، نه تو روایات، نه تو آیات، چون اون موقع این معنا رو میداد. ولی بعدن کلمه عشق آمد معناش عوض شد. عشق یعنی محبت. ما الان میگیم طرف عاشقه یعنی کسی رو خیلی دوست داره. خب پس این حدیث اگر مال زمان رسول الله بود، کلمه عشق در مورد خدا نباید درش به کار میرفت. این حدیث اگر از رسول الله یا از نزدیکان ائمه یا قبل از ایشون بود، چون در عربی اون موقع این معنا رو میداد، پس نباید که این کلامی درش به کار میرفت. حالا که به کار رفته نشون میده از پیامبر صادر نشده، ممکنه از یکی از اولیایی بوده که اینها گفتن که چنین مطلبی هست، خداوند اینجوری فرمود. بعد دست شاگردانشون افتاد، دست مریدانشون افتاد، اینها رو به عنوان حدیث قدسی گفتن. لذا اینجا هم میبینید که گفته ورد به حدیث قدسی، در حدیث قدسی آمده است. نگفته کی این حدیث قدسی رو نقل کرده از خداوند، چی کسی این حدیث قدسی رو از خداوند نقل کرده نگفته. اما کلام درسته، مطلب درسته، منطقه اینو گفتیم فقط به جهت این که سند این حدیث به پیامبر نمیرسه ظاهرن، چون حدیث شناسی میدونید یکی از راه‌های حدیث بررسی سند حدیثه. خب این سندی که اینجوری نداره، در سلسله سند نداره ما بررسی کنیم، یکی بررسی متن حدیثه که متن حدیث رو بررسی کنن. برای که میخواد متن حدیث رو بررسی کنه باید خیلی علم داشته باشه، علم به قرآن، به روایات، به احادیث، که ببینه آیا این معنا در قرآن آمده مورد تایید قرآن تایید میشه. یا در احادیث دیگه ما مطلبی داریم شبیه به این رو تایید کنه. حالا با این حدیث شناسی که ما داریم، این ظاهراً سند مرد نشون میده که از رسول الله یا از ائمه ما نیست، اما از یکی از اولیاء خدا بوده حتما، که به عنوان حدیث قدسی مشهور شده. و یه مطلب دیگه هم تو پرانتز باز بگم خدمتتون، عرفا کلماتی دارن در معرفت، عرفا در معرفت کلماتی دارن، گاهی وقت کلمات خیلی زیبا و پرمعنا هست. و این مطالب ورد زبان مریدانشون میشد، ورد زبان شاگردانشون میشد و بعد منتقل میشد در کتاب ها و ناخواسته استناد پیدا میکرد به رسول الله یا به ائمه، بیشتر به رسول اکرم استناد پیدا میکرد یا به یکی از ائمه عرض کردن. مثلا یه روایتی بود، من تو هم سندهای شیعه دیدم این روایت رو، تو کتب شیعه هم تو کتب اهل تسنن، که امیر المؤمنین فرمود انا اقل من ربی سنتین یا اصغر من ربی سنتین، من 2 سال از خدا کوچیک‌ترم. خب حالا حدیث معنا داره اگر از امیرالمومنین باشه. حضرت آقا یه مطلبی فرمودن، یه کلید مهم فرمودن که ائمه ما با اون مقام بلند معرفتی که داشتن، با اون حالات عجیب و غریب، هیچ وقت کلامی نمی گفتن که ظاهرش خلاف شریعت باشه. چون شرحیات میدونید، شرح کلامی که از عارف صادر میشه و خلاف شریعته. حالا ظاهرش خلاف ها، معنایی داره درسته. مثلا طرف برمیگرده میگه سبحان ما اعظم شأنی، جایی که میگه سبحان الله منزه از خدا، ما اعظم شأنو چه عظیم از شأن خداوند، میگه سبحانی منزهم من چه عظیم از شأن من، یعنی صفت الهی رو نسبت میده به خودش. یا مثلا برمیگرده یکی از شرحیات، یکی از همین جلیلیا، یا آقای نعمه میگن در آمون، گفت این آقا یک کسی رو بگو، گفت یه مرتبه برمیگرده میگه یا علی به داد خدا برست. حالا حد درسته ها، چرا؟ میگه آیه قرآن نمیگه این تنصر الله ینصر کن، اگه خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه، ها؟ این همونه، میگه خود لا علی به داد خدا برست، این همون این تنصر الله هست، اگه یاری کنید خدا رو، منتها یه جوری گفته میشه که ظاهرن خلاف شریعته. اینو بهش میگن شرط. آقا جان فرمود ائمه ما، حالا در موقع سوک عرفا عادتی دارن سوک مستی بر اثر اون واردات، یه موقع کلماتی ازشون صادر میشه حقیقتا عجیب و غریبه که بعض وقتا ظاهرن کفره، که مثلا یادم نیست کدوم از عرفا میگه لوائی اعظم من لواء محمد صلی الله علیه و آله، لوای من پیامبر فرمود همه انبیا در زیر لوای من در قیامت، ایشون میگه لوای من بزرگتر از لوای رسول الله است. کلماتی از سر مستیه، منتها معانی داره، باید سرش باز بشه که بخوایم حالا باز کنیم اصلا جایی حرفا نیست. ولی ائمه ما چنین کلماتی نداشتن. این حدیثو که من دیدم، انا اقل من ربی سنتین، من 2 سال از خدا کوچیک‌ترم، حالا توجیه هم کردن ها، گفتن منظور در 2 درجه از خدا کوچیک‌ترم، 1 درجه از خدا، 1 درجه از پیغمبر.
ولی خب اگه حضرت علی میخواست بگه، خب میگفت من دو درجه کوچیک‌تر خدا هم، چرا گفت دو سال؟ بعد اینو گشتم تو کتب، یه مرتبه رسیدم دیدم ابوالحسن خرقانی که یکی از عرفاست چنین شرحی گفته که انا اقل من ربی سنتین، من دو سال از خدا کوچیک‌ترم. چون اسمش ابوالحسن بوده، دیگران مثلا تو کتاب دیدن قول ابوالحسن انا اقل من ربی سنتین، طرف ابوالحسن رو فکر کرد ابوالحسن علی ابن ابی طالب، چون لقب کنیه امیر المؤمنینه. اینجوری آمده این حدیث نسبت داده شده در حدیث علی، در حالی که اصل این کلام ماله ابوالحسن خرقانی. اینجوری هم هست که گاهی وقت احادیث منسوخ میشه به ائمه. خب از اینها بگذاریم وارد حدیث بشیم. این کلام ظاهرا از احادیث قدسیه که غیر از ائمه ما گفتن، منتها مطلب صحیحه، یعنی وفق میده با مطالب معرفتی. حق تعالی فرمود آن که مرا طلب کند مرا خواهد یافت. این دیگه غیر از ایمان به خداونده، این که مرا خواهد یافت یه چیز نیست که بگیم پس ما هم خدا رو یافتیم، ما هم خدا رو طلب کردیم، نه خیر. اول از این که فرمود من طلبنی، کسی که مرا طلب کنه، یکی از وادی هایی که در معرفت هست وادی طلبه و درد طلب که سالک رو میگیره، که حضرت آقان در کتاب صد کلمه دارن آن را که مرد، آن کس را که درد نیست مرد نیست، اون کسی که درد طلب نداره، اون کسی که درد طلب طالب خدا باشه، در به در خدا باشه، دنبال خدا بگرده. من نمیخوام از معلول استدلال کنم به علت، از مخلوق استدلال کنم به خالق، من میخوام خالق رو بیابم. میگه آقا این دود میره بالا، خب نشون میده که یه آتشی این دود به وجود آورده، ما این عظم آسمان و زمین رو میبینیم، پس میگیم یه خدایی به وجود آورده. میگه من اینا رو نمیخوام، من خودشو میخوام، خودشو میخوام بیابم. حالا بحث این که رؤیت نیست، بحث دیدن خدا، بحث لقاء الله یه که قرآن میگه. لقاء الله هم چیزی نیست که خدا رو با یه چشمی، مثل چشمی که بندگان خدا رو میبینی با همون چشم خدا رو ببینی، چون رؤیت خدا غیر از رؤیت خلقه، رؤیت خداوند غیر از رؤیت خلقه. حالا بحث رؤیت رو بذاریم کنار، تو وادی طلب هر اون آن کس که مرا طلب کند مرا می‌یابد، بعد آن کس که مرا بیابد مرا می‌شناسد. یعنی شناخت این که استدلال کنی آقا به این دلیل، ده دلیل در توحید، صد دلیل آوردم در اثبات خداوند، خدا رو یافتم و شناختم، نه خیر، نه خدا رو یافتی نه خدا رو شناختی. شناخت خدا یه چیز دیگه است، اینجا شناخت، شناخت شهودیه، تو فقط تا این اندازه فهمیدی خدایی هست. خب اون پیر زنی هم که نخ میریزید شنیدید حدیثشو، رسول اکرم بهش گفت تو چه دلیل، به چه دلیل میگی خدا هست؟ گفت یا رسول الله ببین من دستمو برمیدارم این چرخو نمیچرخونم، این وامیسته، چجور این عالم و این ستاره ها و زمین و خورشید خود به خود میچرخن، چرخارنده نمیخوان، این دلیل برای این خدا هست؟ رسول اکرم فرمود احسن. این اون پیر زنم دلیل میتونه بیاره برای وجود خدا، اما شناخت خداوند یه حرف دیگه است. عرفان الهی اون کسی عارف بالله میشه که خدا رو بیابه، خدا رو بیابه،
چه کسی خدا رو میابه؟ اون کسی که خدا رو طلب کنه، طالب خدا بشه. چجور میشه طالب خدا شد؟ این که تمام هم و غمت بشه یک چیز، که اینو در نهج البلاغه امیرالمومنین فرموده، هم واحد، همه آرزوها و آمال رو میذاره کنار، میگه من فقط یک چیز میخوام و اون رسیدن به حق، در راه او همه چی رو پامال میکنم، در راه رسیدن به او همه چی رو پامال میکنم. منتها اینجا فرمود من طلبنی، کسی که من را طلب کنه، اینجا نکته داره درش. این آیه قرآن فرمود ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید استجابت میکنم برای شما. طرف میگه آقا ما این همه دعا کردیم مستجاب نشد. این بله، یا به خود خدا گفته ادعونی استجب لکن، منو بخوانید تا استجابت کنم. یه حقدارا فرمود ادعونی، من را بخوان، تو خدا رو نخوندی اصلا. چون هر کسی یه چیزی تو ذهنش از خدا، از خدا یه چیزی تو ذهنشه، در حالی که اون چیزی تو ذهن توه ساخته ذهن توه، خدا نیست که. امیرالمومنین فرمود کل ما تصوره فهو به خلافه، هر چیزی که به عنوان خدا تصور کنی خدا به خلاف اونه. این زائده ذهن توه، زائده فکر توه، نه خدا. خدا منزه از اینی که تو فکر تو بیاد. خب تو داری صورت ذهنی خودتو میخونی، اون خدایی که تو ذهن داری داری میخونی. خب برای ادعونی هست جبلکو، مرا بخوانی. لذا یکی از آداب دعا اینه، قبل از اینکه خدا رو بخوانی، خداوند رو با اون صفاتی که خودش گفته نام ببری، بعد بگی ای خدایی که این چنین هستی، من این خدا رو دارم میخونم. رسول اکرم این یه هدیه است، هدیه بزرگه. امیر المومنین اواخر عمر شریفشون بود که به کسی گفت این رو، فرمود اینو رسول الله به هم یاد داده که حاجت بزرگی وقتی داشتی چند آیه اول سوره حدید و سه آیه آخر حشر، اینها رو بخون، بعد بگو ای خدایی که این چنین هستی، دعای مرا مستجاب کن. که دعات ردخور نداره در این صورت. شش آیه اول حدید و سه آیه آخر حشر، سه آیه آخر حشر. بعد بگی ای خدایی که این چنین، یا من هو کذالک، یعنی ای خدایی که این چنین هستی. این برای چیه؟ برای اینکه طرف غیر خدا رو داره میخونه. امیرالمومنین وارد بازار شد، دید یه نفر داره صحبت میکنه، گفت قسم به اون کسی که در پس هفت آسمان محتجب است. حضرت زد پشتش، گفت بگون کیو داری میگی؟ گفت خدا رو دارم میگم. گفت خدا که در پس هفت آسمان محتجب نیست. خب فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند در آسمان خداست، در زمین هم خداست. کی گفته در پس هفت آسمان محتجبه؟ گفت آقا توبه کنم. گفت بعد از این هفت توبه کن. گفت صدقه بدم. گفت نه بفهم. گفت آقا فقرا را اطعام کنم. گفت نه بفهم. تو اصلا به خدا قسم نخوردی، تو اصلا به خدا قسم نخوردی. حالا ادعونی، خدا میگه تو اصلا من رو نخوندی که، کی تو من را خواندی و من استجابت نکردم؟ تو صورت ذهنی که از عنوان خدا تراشیدی، یه چیزی تو ذهنت هست بدار او رو میخونی نه من رو. تو من را بخوان. برای چی می همه میگیم حجت خدا حجت خدا؟ خدا به وسیله حجتش پرستش میشه، خدا به وسیله حجت شناخته میشه. چون ما میگیم خدایی را میپرستم که این آقا حجت اوست. و الا اگه حجت رو نشناسی، رسول اکرم فرمود به مرگ جاهلیت مردی. اونا سنگ و چوب میتراشیدن، تو هم یه چیزی تو ذهنت تراشیده ای به عنوان خدا. نکته اینجا ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید تا استجابت کنم. حالا اینجا فرمود من طلبنی، کسی که من را طلب کنه. یه موقع طرف طلب میکنه چی رو؟ نگاه کنم به لام، لام بترکه، ذکر بگه اینجوری بشه، ذکر بگم اجنده رو در تسخیر بگیرم، ذکر بگم مثلا نمیدونم موکل بگیرم، نه بالاتر ذکر بگیرم آلات معنوی بهم دست بده، ذکر بگم اصلا به اسم اعظم برسم. خدا میگه منو نخوندی که تو منو طلب نکردی که من طلبنی، کسی که طالب من باشه. که حالا وقتی کسی طالب خداست میگه نمیشه هم خدا رو میخوای هم خورما رو، همینه دیگه. تو اگه خدا رو میخوای دیگه نباید دنبال خورما باشی دیگه، طالب مقام نباید باشی، طالب دنیا نباید باشی. نه اینکه بگیم خونه نداشته باشی، ماشین، توی ضروریات زندگی باید باشه. حب دنیا، حرص دنیا، دنبال دائما دنبال دنیا بدوی. بعد تازه بعد از دنیا هم که میگذاری کلی خطرات در پیشه. میگه آخرین چیزی که از قلوب صدیقان خارج میشه حب جاهه. حب جاه، جاه هم یه موقع رئیس یه اداره شدن حب جاه برای طرف، یه موقع رئیس جمهور شدن، یه موقع شهردار شدن، یه موقع نه اصلا اینکه من حرف بزنم دیگران بشنون، این هم خود جزء حب جاهه. آقای امینی پسر علامه امینی نقل میکنه ظاهرا که توی حجره ای بود حضرت امام و علامه طباطبایی، اینا با هم آمده بودن، حالا یه جایی میگه اینا رو کنار هم قرار دادن. شنیدم البته من آقای مطلب چند نفر شنیدن موثق بودن. بعد میگه تو دلم گذاشت اینا رو امتحان کنم ببینم کدوم بیشتر دوست دارن حرف بزنن. خب اینم جدا حب جاه میشه دیگه، من بگم. خب اگه جاه رو دوست نداری بده دیگری بگه، اگه مطلب رو بلده. میگه سرام گرفتن طرف علامه طباطبایی یه سوالی پرسیدن، ایشون جواب دادن، رومو کردن به حضرت امام یه سوال کردن، ایشون هم جواب دادن. میگه سرمو گرفتم ما بین این دوتا، یعنی نه به ایشون نگاه کردم نه به ایشون، سوال کردم دمیش کدوم جواب ندادم، دوباره سوال مطرح کردم دمیش کدوم جواب ندادم. بعد علامه طباطبایی برمیگرده میگه آقای فلان ما از شهوت حرف زدن گذشتیم، از شهوت حرف زدن گذشتیم. تو جنگ جمل پسر طلحه و زبیر موقع نماز کدوم امام جماعت بشن؟ ببین بیچاره ها دور کی گرفته بودن، دعوا شده بود که کی بایسته امام جماعت. میگه وقت نماز که گذشت، از وقت اول نماز گذشت، اینا دعوا میکردن با هم، فرستادن دنبال عایشه که بابا عایشه اینا دعوا دارن که کدوم بایستن جلو نماز بخونن، خب بگو نماز ظهر رو یکیشون بخونه، نماز عصر رو یکیشون بخونه. گفتن خب مشکل حل شد،
آقا جناب عایشه گفته نماز ظهر تو یکیتون امام جماعت بایستید، نماز عصر رو یکیتون امام جماعت بایستید. دوباره دعوا شد که نماز ظهر رو کی بخونه. میگه رسید به وقت نماز عصر، دعوا اینقدر طول کشید. تو نماز ظهر عصر جدا میخونه، دو سه ساعت فاصله از بین ظهر عصر، دو سه ساعت اینا دعوا میگردن که من باید بایستم جماعت، امام جماعت بگه من بایستم امام جماعت. حب جاه خیلی انسان باید خودشو بررسی کنه، همش دنبال جاه نمیگردی، جاه طلب نیستی، هی با خودت مشکوک باش، فکر نکنه دماغ فیل افتاده ای. نفس خیلی تو در توه، خیلی باید خودشو بررسی کنه آدم که ببینیم واقعا اخلاص داریم برای خدا یا نه. یک دفعه اونجا پرونده رو نذارن کنار، بگن که بابا تو طالب خدا بودی، اگه طالب خدا بودی پس چرا دنبال مثلا این بودی که مردم بشناسن تو رو، اگه طالب خدا بودی چرا اینجوری عمل کردی؟ خب یه جوری عمل میکردی که مردم نفهمن. داره میگه یه کسی، حالا بگذاریم، فرمود من طلبنی و جدنی، کسی که منو طلب کنه واقعا فقط خدا بخواد. بعضی ها گفتن که اصلا این وادی بعد از این که طرف به مرتبه قرب نوافل رسید تازه وارد این وادی میشه، چون طلب به این سادگی نیست. وادی طلب آقا جان میفرماد سرمایه راه رو حضور و ادب است. سرمایه راه رو حضور و ادب است، یعنی حضور در محضر خداوند. دائما ببینی که در محضر خداوندی و بعد ادب به خرج بدی در محضر خدا. حالا که در محضر خداوندم ادب رو رعایت کنم، ادب معلاق رو، ادب معلاق و خیلی پیش میره انسان دیگه. داوود طائی تو آفتاب نشسته بود، یه کسی رسید تو باقا شده میری تو سایه بشینی، گفت در محضر خداوندم خجالت میکشم که برای نفس خودم قدم بردارم، برای راحتی نفس خودم قدم بر خجالت میکشم. ما اگه خجالت نمیکشیم از خدا، چون خودمون رو در محضر خدا نمیبینیم. سرمایه راه رو حضور و ادب است. وانگاه یکی همت و دیگر طلب است. وانگاه یکی همت و دیگر طلب است. ناچار بود ره رو از این چار اصول، ناچار بود ره رو از این چار اصول، ورنه به مراد دل رسیدن عجب است. عجیبه کسی به مراد دلش برسه بدون رعایت اینها. حضور اولشه، بعد ادب رعایت کنی، در محضر خداوند غیبت نکنی پشت سر برادر مؤمنه، تجسس نکنی در زندگی دیگران. دیگران دیدی نشستن داره پشت سر یه نفر حرف میزنن، تو هم به پریخاتی اینا بگی. خدا میدونه غیبت چه بازار داغی داره، تهمت چه بازار داغی داره. حضور و ادب محضر خداوند. بعد که اینا رو سیر کردی تازه میرسی به همت، همت کنی که خدا رو پیدا کنی، اونجا تازه طالب خداوند میشی. درد طلب اونجا میگیره انسان، فرسنگ ها باید راه بره. تازه اونجا وقتی درد طلب گرفت شو میگه من طلبنی و جدنی، کسی که منو طلب کنه منو میابه. بعد تازه احبنی عشقنی فلان فلان، اینا عقوبی وادی برای خود. بعضی از اهل معرفت گفتن طرف به مرتبه قرب نوافل باید برسه، قرب نوافل یعنی که حدیث قدسی مازم از پیامبر اکرم، پیامبر اکرم از قول حق تعالی فرمود بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به درجه ای میرسد که من چشم او میشوم، گوش او میشوم، زبان او میشوم، دست او میشوم، پای او میشوم. چشمش میشه خدا، گوشش میشه خدا، زبانش میشه خدا. تازه اینجا که میرسه بعد از اینجا اون طلب شروع میشه، او فرسنگ ها راه تا این طلب. من طلبنی و وقت وجدنی و من وجدنی عرفنی، بعد که منو یافت منو میشناسد. که حالا باید اینا یکی یکی باز بشه که این وادی ها چه وادیه. وجدنی، وجدان، یافتن خدا، اون حضور تام عندالله، چه حالاتیه، چه مشاهداتیه، چه مراتبی داره خودش، کلی حرفه. حالا تا چند بتونیم عمل کنیم، اینا که حرفه، اینا همه حرفه، تا عمل چقدر باشه، تا عمل چقدر باشه.